بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. تمام فهم و دانش و بینش و بصیرتی که خداوند متعال به پیغمبر اکرم عنایت فرمود، برای اینکه راه سعادت رو به روی مردم باز کنه و جاده شقاوت رو به روی مردم ببنده، به وجود مبارک امیرالمؤمنین انتقال پیدا کرد. خط خطرناک نفاق که حتی قبل از درگذشت پیغمبر با یهود مدینه و مسیحیت مدینه همکاری داشت، ٯ۰% فرصت امیرالمؤمنین رو به تعطیلی کشید و نگذاشت انسان از اون علم و از اون بینش و از اون فکر و از اون دانش و از اون بصیرت بهره مند بشه. ۲۵ سالی که به تعبیر مردم حضرت خانه نشین شدن، نه به معنای این بود که امام حبس در خانه بودند، معنیش اینه که امام رو از این که جامعه رو از ارزش‌های وجودیشون سیراب کنن ممنوع کردن. البته جامعه تا روز قیامت با کار دشمن دچار خسارت غیر قابل جبران شد، ولی وجود مبارک امیرالمؤمنین تمام دانش و بینش و فکر و فهم خودشون رو که به کار گرفتن در همون 4 سال و چند ماه ایام حکومتشون بود که یه بخشی از اون 4 سال و جنگ جمل نابود کرد، به خاطر اینکه چند نفر دنبال صندلی بودن و چنان هوا برشون داشته بود که میگفتن یکی علی یکی ما با علی ابن ابی طالب فرقی نداریم الا اینکه سنمون بالاتره، معنی نداره کارگردان جامعه علی باشه. با امیرالمؤمنین هم بیعت شده بود، امیرالمؤمنین از طرف خداوند اجازه نداشت بیعت مردم رو برگردونه. ایشون مسئول حفظ بیعت بود و برای آرامش جامعه نمیتونستن حق الهی خود رو چشم پوشی بکنن. جنگ تشکیل شد. یه مدت مدیدی از این فرصت رو هم معاویه با روشن کردن آتش جنگ صفین از بین برد، یه مقداریش هم جنگ نهروان. اون مقداری که موند که خیلی کم بود، امیرالمؤمنین با زبان و با قلم، با زبانشون در منبرای مسجد پیغمبر که مدتش کم بود بعد به حکومت رسیدن و در منابر مسجد کوفه و با قلم هم به وسیله نامه نوشتن به دوستان و دشمنان برای بپا شدن یه زندگی سعادتمندانه در دنیا و آخرت چیزی رو فروگذار نکردن و این از معجزات امیرالمؤمنینه که حضرت فرهنگی رو که با منبراشون و با نامه‌هاشون ارائه دادن فراگیر نسبت به تمام شؤون زندگی مردم. مثلا یه حکومت اگه بخواد در همه استانها استاندار بگذاره، راهش عهدنامه مالک اشتر. حالا اگه کسی مالک اشتری پیدا نمی کنه، حداقل اینه که یه استانداری رو انتخاب بکنه که نزدیک به ایمان و اخلاق و رفتار مالک باشه و دستورالعمل‌های کلی استانداری رو هم با عهدنامه ارائه بده. اگر این کار در همه کشورها بشه، همه استانها آباد میشه و استانها بدون مشکل خواهند بود. برای اینکه یه نفر پدر خیلی خوبی باشه که فرزندانش در کنار او دینگوریز نشن، نگن که پدر ما، مادر ما از وقتی ما چشم باز کردیم خودشونو دیندار به ما ارائه دادن ولی اخلاقشون، رفتارشون، کاراشون ضد دین بود، ما این دینو نخواستیم. تو نامه ها و سفارشاتی که دارن الگوی کامل پدر بودن و خودشونو نشون دادن. که رفتار یک پدر در عمل، در گفتار، در محبت، در ایجاد حوزه جاذبه برای فرزندان باید چگونه باشه. او ملاحظه نمی کنه که شب 19 در محراب مسجد با شمشیر ابن ملجم شهید میشه. اون شب حق رفتن به مهمانی نوبت دخترش ام کلثوم بود، به دخترش گفت من امشب افطار خونه تو هم. این که من امشب یا حال دیگه هم گرفتاری دارم باید یه گوشه خلوت کنم، نه، خواست خدا اینه که پدر به فرزندش احترام بگذاره، خونه همه بچه ها رفته، آخرین خونه هم خونه ام کلثوم باید بره و میره و به دخترش هم خبر شهادت خودشو نمیده، یعنی بچه رو ناراحت نمیکنه، نگران نمیکنه. وقتی از بابا میپرسه امشب چرا زیاد میرین کنار پنجره آسمون رو نگاه میکنید، خیلی با محبت به دخترش میگه امشب دخترم یه شبیه که حبیبم پیغمبر به من خبر داده، شب زیباییه، شب خیلی خوبیه. یعنی یه پدر باید به بچه‌هاش آرامش بده، خونه بچه‌هاش بره و بیاد. به تمام کشاورزان الگو میده، به تمام کشاورزان، که حتی یک دانه نباتی رو از بین نبرید. خود امیرالمؤمنین حتی در زمان ریاست جمهوریش، اون وقت ماشین و موتور و هواپیما که نبود، رئیس جمهور یا پیاده میرفت یا با یه مرکب میرفت، مرکب حیوانی. مطلقاً هم در این 5 اجازه نداد کسی دنبالش بیاد، تنها اومد مسجد، تنها رفت خونه، تنها رفت عیادت، تنها رفت مهمونی. یک نفر اجازه نداشت دنبالش بیاد. وقتی هم یه جا جمع می شدن خیلی احترام بذارن، به مردم میگفت این عمل مال شاهان عجم و ایران، خودتونو بی علت خرج من نکنید، قیامت مسئولی. برای چی عمرتونو هزینه میکنین میان وای میستین؟ شما کار دارین، زندگی دارین، کسب داریم، کشاورزی داریم، عبادت داریم. این انسان هر چی هست خورما تو کوچه و تو خیابون میدید جمع میکرد میریخت تو جیبش. اگه کسی نمیشناختش قصهش رو میخورد، میگفت یه حتما نون گیرش نمیاد، این هسته خورماری میخواد بره آسیاب بکنه، آرد بکنه، نون درست کنه بخوره. امام باقر میفرماید جدم امیر المؤمنین 100,000 هسته خورمای دور ریخته رو جمع کرد، همه رو برد کاشت، 100,000 درخت خورما به وجود اومد. وقتی سال اول خورما دهیش بود به قنبر گفت قلم و کاغذ بیار، کنار این نخلستانهای متعدد نشست، با خط خودش نوشت بسم الله الرحمن الرحیم، این نخلستان وقف نیازمندان جامعه اسلامی است و حسن و حسینم یک عدد خورما حق ندارن ببرن، من خودشونم مثل فقیرا فقیر بشن، اما اگه خودشون خرج زندگیشونو دارن شرعینی یه دونه خورماشو ببرن و از این 100,000 درخت خورما یه دونشو خودش نچش. ولی الان تو سایت‌های بهائیت و یهودیت و صهیونیست و بعضی از داخلی‌ها بیش از بنی امیه به حضرت ناسزا میگن، برای اینکه اعتقاد نسل شما رو نابود بکن. او هنوز هم مظلومه، اون وقت رو منبرا و تو نماز جمعه ها بهش ناسزا میگفتن، الان تو سایت ها و تو نوشته ها و تو کتاب ها. هزاران سلمان رشدی خارجی و داخلی ایرانی رو صهیونیست تو آستینش داره دیکته میکنه اینا رو بنویسید. یعنی به کشاورز میگه یه دونه گندم، یه دونه عدس، یه دونه دانه هسته خورما، یه حبه انگور نباید از بین بره، چون جلو چشمتون و با عمل کردتون یک دانه نعمت خدا نابود بشه قیامت دادگاه. برای حکومت کردن که چگونه باید حکومت کرد، بهترین الگوی حکومت حکومت خودشه. 4 سال و 4-5 ماه اومد رو منبر مسجد کوفه گفت الان خانه ای رو در مملکتم سراغ ندارم که از گندم و آب خوشگوار استفاده نکنم. یعنی یه حکومت باید در حکومتش یک فقیر و نیازمند نداشته باشه. یعنی هر خانواده حداقل در حد شکم و بدنش خوراک و لباس و مسکن داشته باشه و به مردم در این زمینه نباید سخت گیری بشه. اگه مناسب به مردم کمک بشه وام 10%, 12%, 14% کی میاد وام میگیره؟ وامای پایین برای 60 متر خونه نیازمند. و کیا وامای میلیاردی میگیرن؟ بند و بست دارا. اینا شرعی او حکومت خودش رو به عنوان الگو ارائه داد. یه حمله ناجوان مردانه به یه گروهی شد که پیغمبر به امیرالمومنین فرمود برو دلجویی. امام اومدن 4 مسلمان افراطی تند تلخ به حقیقت منافق، چون اینا کار مؤمنی، زده بودن تو قبیله، یه تعدادی رو کشته بودن، به مال مردم لطمه زده بودن. پیغمبر فرمود علی جان برو دلجویی. امام اومدن تو اون قبیله، به بزرگان قبیله گفتن چند نفرتون رو کشتن؟ گفتن آقا این تعداد. دیه دونه دونه کشته ها رو داد به خانواده، دونه دونه کشته ها رو، دیه دونه دونه کشته ها رو داد به خانواده. گفتن دیگه کاری نداریم. گفتن علی جان ما چون چوپانیم، کشاورزیم، سگ گله داشتیم، سگ کشاورزی داشتیم، اینا زدن بعضی از سگای ما رو کشتن. فرمود پول سگارم به قیمت روز حساب بکنید من بدم پول سگ رو. این حکومت اسلامیه، این حکومت الهیه، این الگوی حکومتی. دیگه کاری نداریم. گفتن آقا سگای ما یه مش ظرف چوبی داشتن که براشون آب و غذا میریختیم، اینا تو حمله از روی این ظرفای چوبی هم رد شدن، همه رو شکستن. فرمود ببینید چند تا ظرف شکسته، پول اونا رو هم حساب کنیم بدم. یعنی در یه حکومت حق سگ و حق ظرف آبخوری سگ هم نباید پامال بشه، نباید. شما چیزی رو در زندگی نمیابید که امیرالمؤمنین نسبت به اون راهنمایی نداشته باشه. یعنی یه فرهنگ کامل الهی رو ارائه کرده. تو باب رفاقت، تو باب رفاقت، زمانی که رئیس حکومت کشور دستشه تک و تنها از بیرون کوفه داره میاد به طرف کوفه، تو گرما یه بار 70-80 کیلویی از یه مرکب افتاده، صاحب بار وایساده منتظر یکی بیاد کمک بده. امام رسید زیر بارو گرفت، بلند کرد، بار کرد و کمک داد بارو بست. طرف به حضرت گفت کجا میریم؟ فرمود کوفه. کی هستی؟ چی کاره ای؟ عبدون من عباد الله، بندن آزاد نیستم. اونی که آزاد زنا میکنه، ربا میخوره، آدم میکشه، دزدی میکنه، اختلاس میکنه، ظلم به زن و بچه میکنه. علی گفت من عبدم، من آزاد نیستم هر کاری دلم بخواد بکنم. عبد من عباد الله، من آزاد نیستم. شما کجا میرید دوست جدید؟ گو میرم فلان ده. رسیدم سر دوراهی به طرف کوفه، به طرف ده. صاحب بار که یهودی بود دید امیرالمومنین داره دنبالش میاد، گو آقا شما قصد کوفه ندیدین؟ فرمود دارم. گو خب این که میاد ده ما، میای خونه ما؟ فرمود نه. گو بچه رو دنبال من داری میاد؟ فرمود دین ما به ما گفته با هر کی رفیق شدی وقت خداحافظی دو سه قدم بدرقش کن. گو من نمیذارم خداحافظی کن. این دین عجب دین، دینداران دین و خوب ارائه بدین و الا نسل دین گریز میشه. نمیتونین خوب ارائه بدین، به عنوان دیندار وارد کار و جامعه نشین. مردانگی کنین، از اول بگین ما این پست رو قبول کردیم ولی دین نداریم، اما براتون خوب کار میکنه، اقلا به دین لطمه نخوره. گو من نمیذارم خداحافظی، باید منو مسلمون کن. خوب مسلمون شد، مسلمون شد. گو آقا اگه اومدم کوفه آدرسی جایی داری؟ فرمود مسجد. گو خب کی هستی؟ من اسمتو میخوام بپرسم، بگم این آقا رو میخوام. گفت اسمم علی ابن ابی طالب. یهودیه داشت سکته میکرد، آخه رئیس جمهور اومده بارو بلند کرده، بعدم سه قدم بدرقه اومده، چقدر این با محبت، چقدر بی معونه، چقدر آدم بی خرج. خود امیرالمومنین وقتی میخواد اهل تقوا رو تعریف کنه میگه قلیل المعونه، خرجشون بسیار کم کم، پول و پول خودشون نمیدونن که خرج خودشون کنن. پول یا مال خداست یا مال کل جامعه است. درهم درهمش پیش پروردگار قیامت محاسبه داره. به تمام قضات دادگستری درس میده، خودش در زمان حاکمیت و ریاست جمهوریش دعوت به دادگاه شد. قاضی وقتی امیرالمومنین با طرفش وارد شدن، امیرالمومنین رو بهتر تحویل گرفت. فرمود شما لایق قضاوت نیستی که بین من و بین این طرفم قضاوت بکنی. دین گفته قاضی باید بین مدعی و مدعا علی یه جور برخورد بکنی. برای چی سلام منو چربتر جواب دادی؟ تو عادلی؟ تو جای انبیا نشستی؟ و به تمام مردم و مخصوصا قدرتمندان تسلیم بودن به قانون رو یاد داده. وقتی تو بازار کوفه رئیس جمهور مملکت داره را میره، زره خودش رو در مغازه یهودی میبینه، آروم میاد تو مغازه، میگه این زرهی که بیرون آویزون کردی فروشیه؟ میگه بله. شناختم امیرالمومنین. فرمود این زره مال من سرقت شده، مال منو به هم بده. گو نه، من به این راحتی مال تو رو به تو نمیدم. کشور دادگاه داره، دادگستری داره، قاضی داره. ادعا داریم مال توه، بریم دادگاه. به رئیس جمهور یه یهودی گفت، حضرت دید حق میگه، میگه زره دست منه، ملک منه، شما مدعی هستی مال توه. اومدن دادگاه. طبق فقه قرآن قاضی و حضرت گفت شاهد داری؟ فرمود الان کسی رو ندارم بیاد شهادت بده زره مال منه. گفت قسم میخوری به والله یا به تالله که زره مال توه؟ فرمود برای زره نه، قسمم نمیخورم. گفت طبق قانون علی جان حق با یهودیه. به یهودی گفت زره مال توه، بفرمی. به علی هم گفت جناب عالی به این زره حقی نداره. به قاضی جرأت داده بود که هر صاحب منصبی رو راحت بتونه به حق محکوم بکنه. قاضی قاضی نبود که با تلفن، با پول، با پارتی بخواد حق و ناحق بکنه. قاضی این جرأت رو داشت رئیس مملکت رو محکوم بکنه و میدونست علی این محکومیت رو با جان و دل قبول میکنه، یعنی پرونده رو تموم میدونه. دوتایی اومدن بیرون، دم در دادگاه تو خیابون، یهودیه گفتش که علی جان همینجوری سرت انداختی پایین داری میری؟ حضرت فرمود دادگاه حکم قانونی کرده زره مال تو، و من چیکار کنم؟ گو نه چیکار کنم یعنی چی؟ وایسا منو مسلمون کن، بعدم با هم بریم در مغازه زره رو بهت بدم. این هم نگاه او به قانون و به دادگستری و به قاضی و به تسلیم بودن در مقابل قانون. اگه همه شؤون علی پیاده بشه مملکت چه خواهد شد؟ نمونه ای از بهشت قیامت. درباره رفاقت ها، معاشرت ها، به مردم، به جوونا یک قاعده انتخاب رفیق میده. میفرماید لا یکون صدیق صدیقا حتی یحفظ اخاه فی سلاس فی غیبته و نکبته و وفاته. مردا، جوونا، خانوما، تو خودتون، تو زنا، تو دخترا، اگر میخواین انتخاب رفیق داشته باشید، رفیقی رو انتخاب بکنین که سه جا رعایت شما رو داشته باشه. سه جا. یکی وقتی در یه جلسه نیستیم میخوان بدگویی تو بکنن، جلو بدگویی علیه تو بگیر، بگن نه اینایی که میگی تو دوست ما نیست، تو رفیق ما نیست، اشتباه میکنی. یعنی تو باب رفاقت میخواد سفره 80% غیبت رو از جامعه جمع بکنه. این یه شرط دوست. و نکبتی، یه دوستی رو انتخاب کن که اگه به مشکل اقتصادی و مالی و مشکل خانوادگی و اجتماعی خوردی، به تو یاری بده، کمکت بکنه. بگه من که وضعم خوبه، 10 میلیون کم آوردی، نگران نباش، نگران زن و بچت هم نباش، این 10 میلیون یه تیکه کاغذم بده، من 10 میلیون به تو دادم، بیار من امضا کنم، اگر داشتی به من بده، اگه تا آخر عمرت نداشتی مدیون من نیست. یه چنین رفیقی رو انتخاب. البته در باب رفاقت بالاتر از اینم در روایات اصول کافی گفته شده. دو تا دلال از تاجرای خیابون ناصر خسرو جنس میفروختم، من یکیشونو میشناختم. دو تا دندان از روزی که این دو تا دندان اومدن تو ناصر خسرو 50 سال پیش با هم قرارداد گذاشتن شریکی کار کنن، جنس بفروشن، حالا یا دوتا با هم برن در یه مغازه بفروشن، یا اگه تک تک هم فروختن بفروشن. رسم تهرون این بود، روزای پنجشنبه تاجرها دلالی دلالا رو به دلالا میدادن، اینا پنجشنبه به پنجشنبه دلالی ها رو که جمع میکردن از تو ناصر خسرو و لاله‌زار میشموردن، نصف میکردن. یکیشون از دنیا رفت، این دلالی که زنده بود تا 10 سال بعد از اون دلال زنده بود، تا هفته آخر عمرش هر چی دلالی گرفت پنجشنبه ها نصف کرد، نصفش رو آورد خانیاباد داد به زن و بچه رفیقش که مرده بودن. بهش هم گفتن ما نیازی نداریم، گفت من به نیاز کاری ندارم، ما دوتا نون و نمک با هم خوردیم، قرارم با هم داشتیم دلالیمون نصف کنیم، نگفتیم اگه مردیم قطع کنیم، چون نگفتیم من تا زندم باید دلالیایی که میگیرم نصفشو بدم به شما. ای مردم ایران، این گونه اخلاق بر خود حاکم کن. ای مردم ایران، اون محبت‌های قدیم رو برگردونید. ای مردم ایران، اون گذشتای گذشته رو برگردونید. ای مردم ایران، تاجرها تو این تهرون شاگرد می آوردن، بابای شاگرد کارگر بود، عمله بود، بابای شاگردش دلاک همون بود، این شاگرده رو غیر از این که کارهای کسبی انجام میداد با خودشون مسجد میبردن، پا منبر میبردن، امتحانشو که پس میداد تاجر ثروتمند اون روز با کمال میل دخترش رو میداد به شاگردش، کاری به این نداشت، باباش دلاکه و عمل است. زندگی رو به اون روزگار برگردونید، خیلی روزگار خوبی بود، روزگاری بود که فرهنگ امیرالمؤمنین حاکم بر مردم. و وقت سوم این که اگر یکیشون مرد، اون نفری که زنده است به زن و بچه میت برسه. من رفیقایی داشتم تو خودمون که بعضیشون مردن، زندگی سر پایی نداشتن، رفیقای زنده زندگی اینا رو سر پا نگه داشتن، بچه هاشون رو به دانشگاه رسوندن، دختراشون رو شوهر دادن، تا خودشون هم از دنیا رفتن. علوی زندگی کردن خیلی با آدم آرامش میده، امنیت میده، آدم رو محبوب خدا میکنه. ملت بزرگوار ایران، بوی علی رو پیدا کنید تو تمام زندگیتون. شما اگه بوی علی بدین، قیامت از قبر بیرون اومدین، درجا میبرنتون کنار حوض کوثر. پیغمبر به امیرالمؤمنین میگه این مال ماست، آب بهش بده. این نه یه روایت، نه دو روایت، روایت های زیادی در این زمینه داره. کاسبا در فروش جنس انصاف رو رعایت بکنید. اگر اقتصاد کشور یه جا بالا پایین شد، یه تومن رو یه نکنید ده تومن. همه خریدارا که پولدارا نیستن، تو این خریدارا آدم فقیرم هست، خودتونم میبینین میاد تو سوپر میگه یه شیشه شیر میخوام، مریض دارم، شیشه دیرو بوده 500 تومن، الان بهش میگه 900 تومن، میگه میام، نمیتونه بخره، میره. نکنید ظلمه. شما حکومتی ها به این راحتی جنس ها رو هی درصد درصد گرون نکنید، به خدا ظلمه. ظلم. شما تو اتاقای دربسته برای این مردم تصمیم نگیرین، اول بیاین تو مردم ناشناس، دردای مردم رو بشنوید، برای درمان مردم تصمیم مالی و گرون کردن و 15% 30% بالا بردن بگیرین. خیلی اشگا از در جاریه و شما نمیدونینا. این اشگا در دنیا و آخرت کار دستمون میده. این 4-5 خطشه رو برای علی میخونم، برای کس دیگه نمیخونم. درسته که شعر به صورت جمع گفته شده، اما من منظورم فرده، یکیه. خوشا آنان که در این صحنه خوشانان که بذره ادبیات در این ویرانه پاشیدن و رفتن خوشانان که در میزان وجدان حساب خیش سنجیدن و رفتن خوشانان که پا در وادی حد نهادند و نلغزیدند و رفتند خوشانان که بار دوستی را کشیدند و نرنجیدند و رفتند امروز کنار بستر اینقدر امام مجتبی گریه کرده بودم که به دو طرف صورت لطمه وارد شده بود چشمشو باز کرد با یه دنیا محبت فرمود حسنم چرا اینقدر گریه میکنی من که دارم به ملاقات خدا میرم من که دارم پیش پیغمبر و زهرا میرم چرا اینقدر ناراحتی گفت بابا مگه میشه کسی مثل تو رو از دست بده و گریه نکنه امام مجتبی این قیافه رو که میدید رنگ زرد رو میدید فرق شکافته رو میدید هم بی طاقت گریه میکن یبن رسول الله شما کنار بستر بی طاقت شدی که بابا بهت گفت انقدر گریه نکن اما اون فرزندی که گلوی بریده بابا رو رو خاک گذار ابتا امد دنیا فبعدکم مظلما و امد آخرت و فبنور وجهکم مشرقا بنی اسد دیدن زین العابدین از قبر بیرون نمیاد اومدن جلو دیدن تو قبر خم شده صورت روی رگهای بریده گذاشته این بدن قطعه قطعه رو بغل گرفته زیر بغلشو گرفتن از قبر بیرون و بردن لحد چید خاک دید یه مقدار آب روی خاک ریخ بشه بنویسه، روی قبر نوش علا یا اهل الالا هازا قبر حسین ابن علی ابن ابی طالب الذی قتلوه اجالا. حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد. الا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد و اجعلنا من شیعت محمد و آل محمد و اجعلنا من امثار محمد و آل محمد.